دست عشق از اول این رسمش تا برسی رفته دلم از دست
ای وای از عشق سخت وصفش یه دیوانه کننده است عشق از اول این رسمش تا برسی رفته دلم
هوایی
ای امان از تو و شیدایی از بس که تو زیبایی من منتظرم تا تو بیایی به به آن لحظه طوفانی حالم رو که میدانی جانم به فدایت تو کجایی
ای وای از عشق سخت وصفش یه حس دیوان کننده رفته دلم از دست
ای وای از عشق سخت وصفش یه حس دیوانه کننده است عشق از اول این رسمش تا برسی رفته دلم از دست
کار قشنگ رو شنونده بودید تقدیم کردیم به همه شما شنوندگان خوب صمیمی برنامه کارشناسان محترم برنامه سرکار خانم دکتر رامشت و همچنین جناب آقای دکتر تهرانبند عزیز که هر هفته مزاحمشون شدیم و مزاحم میشیم و خوشحال هستیم که دو کارشناس عزیز و ارجمند رو در برنامه‌مون داریم و سلام میکنم به همه هموطنان عزیز و ارجمندم اونایی که همین نیم ساعت پیش 20 دقیقه پیش 10 دقیقه پیش شنونده ما شدن خلاصه دوستان اینجا همه ادای احترام میکنن به شما هموطنان گلمون و امیدوارم که تا پایان برنامه بتونیم که یه جورایی پاسخگوی شما باشیم بابت تلفن‌های ارزشمندتون پیامک‌های قشنگی که برامون فرستادید و نمیدونم دیگه چی بگم واقعا یه وقتایی میمونم که این همه محبت شما چجوری پاسخگو ما باید باشیم خیلی خیلی متشکرم ممنونم تلفن داریم خانم بهرامزاد تلفن داریم بسیار عالی میشنویم
کسی به بقیه احترام میگذاره این نشونه شخصیت و محبت اون طرف هست و او دریچه‌ای به قلب دیگران باز میکنه و در قلب او نفوذ میکنه و 100% این محبت داره و این احترام به خودش برمیگرده و این خیلی زیباست و دنیای قشنگی رو برای ما میسازه اگه کسی به من احترام بذاره من خودم 10 برابر به اون برمیگردونم و براش خیلی احترام قائلم و خیلی برام ارزشمنده فاطمه بناکار هستم از شیراز
خیلی متشکرم بریم سرکار خانم حسنی از سهران فرمودن که سلام خدا قوت میگن احترام بذاریم احترام ببینیم احترام بذاریم تا بهمون احترام بذارن هوای مردم رو داشته باشیم تا هوامون رو داشته باشن خانم خیلی متشکرم دست شما درد نکنه خانم حسنی تشکر میکنم عالی بود نمی تلفن بشن
اولا که برنامه خوبتون تشکر میکنم. برنامه رادیویی واقعا برنامه خوبه، مخصوصا با مجریگری آقای جابینیا. پیامبر ما فرموده مهربانی کردن و احترام گذاشتن با مردم نیمی از عقله. پس آدمایی که عاقلن به همدیگه احترام میذارن، آدمایی که با شخصیت هم به همدیگه احترام میذارن، ولی باید احترام بر اساس تقابل باشه و احترام به خاطر ثروتی کسی نباشه، احترام به خاطر مسائل معنوی باشه. ابراهیم نصر هستم از تهران، مزاحمت میشم.
به نکته بسیار اساسی اشاره داشتید آقای ابراهیم نصب عزیزم، دست درد نکنه، خیلی خیلی متشکرم. بریم زابل، سیستان و بلوچستان. آقای مالدار گفتن سلام و صد سلام به برنامه خوب رادیو ایران، وقتی به دیگران احترام میذاری در واقع به خودت احترام میذاری. خیلی متشکرم از شما. تلفن بعدی رو پیشتنید. خیلی خیلی خیلی
احترام محبت و
مهربانی
محبت، احساس، فداکاری باش، هزینه نداره، ولی یه چیزی که خداوند در انسان قرار داده که ما ازش غافل هستیم و بدونیم وقتی احترام خاص برای خودمون باشیم، دیگران هم احترام برای ما دارن. همین که از خود انسان واقعا شروع میشه. و میخوام بگم احترام که باشه، باور کنه محبت هم به وجود میاد.
آره والا، آره خوبه شدیدن بعضی حرف از نفس طلایی بزرگترها، خودش میتونه خیلی خیلی ارزشمند باشه. لحظاتی جلوترم که با کارشناسان رو محترم برنامه صحبت میکردیم، به همین نکات توجه داشتن و به هر حال اشاره داشتن. آقای سبد بعید گفته سلام جاوید، خیلی متشکرم، سلام از بنده است. گاهی سخنانی بر لب جاری میکنید که از مطالعه 100 تا کتاب آموزنده تر و مفید تره. واقعا درود بر شما. من به خدا قابل این حرفا نیستم، اون چیزی که به ذهنم میرسه، همیشه عقیدم بر این بوده که فرض رو بر این بذارید ما موقعی که یک برنامه رو داریم شروع میکنیم، اینو تو برنامه های راه شب هم که قبلا اجرا میکردن به همه دوستان میگفتم، الانم میگم، درسته تا پایان برنامه چیز دیگه نداریم، یه 5-6 دقیقه دیگه کار داریم، اما فرض رو بر این بذارید ما همه اعضای یک خانواده هستیم، دور هم دیگه نشستیم داریم صحبت میکنیم. حالا بنده از طریق امواج در خدمت شما هستم، ممکنه شما در حال رانندگی باشید، در محل کارتون باشید، در منزلتون باشید، در هر شرایطی باشید، از این طریق شما صدای ما رو میشنوید، صدای بنده حقیر رو میشنوید. از طرفی ما از طریق تلفن ها و پیامک ها این ارتباط رو حس میکنیم و لمس میکنیم، پس بنابراین با هم دیگه تبادل افکار میکنیم. شما میگید ما میشنویم، ما میگیم شما میشنوید، حالا منم به اندازه خودم هر آنچه که از شما و دیگر دوستان به هر حال لحاظ میکنم تو زندگیم انتقال میدم، اما از شما خیلی متشکرم. خانم برامزاد یه تلفن بشنوید.
من سه تا بچه دارم، دو تا پسر که متأسفانه خیلی با شخصیت هستن، تحصیل کرده هستن، ولی از اون وقت که ازدواج کردن غیر پدر مادرشون رو زده کن تصفان، پدرش هم مریض، دکترم میگه بچه هاشو نمیبینه، به خاطر اون خیلی احترام گذاشتیم. هر مشاوره که رفتم گفتن که شما خیلی بیش از اندازه دیگه از خود گذاشتگی کردین، یعنی خیلی دیگه نمیدونم احترام زیادی گذاشتیم، خیلی دیگه بها دادیم، محبت زیادی، خیلی اینجوری شده، خیلی متاسفم.
میدونم چی بگم، بله من این بابشم شنیده بودم که یه وقتایی احترام بیش از حد و خدمات بیش از حد، یا به قول معروف، حالا ببخشید من نباید از کلمه سرویس استفاده کنم، و این سرویس های بیش از حد به حالا بچه ها دادن و اینکه همه چی براشون سهل و وصول میشه و فکر میکنن که باید ادامه داشته باشه، و یه وقت غافل میشن، یه وقت غافل میشن از اینکه این پدر بود، این خدمات رو برای من، این امکانات رو برای من در نظر گرفت، این مادر بود به کمک پدر برای ما این زندگی رو درست کرد، این زندگی آبرومند رو خب الان حالا پدر در یک شرایط بحرانی قرار گرفته، مادر مشکل داره، سر خوب، دختر خوب، اصلا نمیدونم جریان چیه. من که در مسند قضاوت اینجا نمیتونم بنشینم، ما که نمیدونیم در زندگی شما چی گذشته، ولی هرچی که اصلا نیست پدر و مادر یادت نره، دعای خیر اونها میتونه لحظه لحظه برکت زندگی تو رو سرچندان بکنه، این یادت نره. به همون نسبت قدیمی ها میگفتن دوچار آق والدین نشی، یعنی آقت نکنن، ولی اگر یه اتفاقی میفته که خدا نکنه، اون موقع من فکر نمی کنم که روزگار با امثال بعضی از دوستان راه بیاد. سعی کنید و تجدید نظر بکنید. خواهش میکنم.
خواستم سلام علیک کنم با آقای جاوید نیا. خیلی ازش ممنونم بابت این برنامه خوبشون، خیلی کمال تشکر ازشون دارم. میخواستم بگم در مورد احترام گذاشتن، احترام بذارید احترام میبینید، این چیز متقابله. و خواستم بگم که آقای جاوید نیا، استاد کمال یادت رفت و شهرام داوطلب هستم پایین شهر، از برنامه‌تون خیلی ممنونم.
زنده باشید. آره این بار گزارش از کمال آباد نداشتیم. آره ببخشید، موافق هستید. اول دو تشکر میکنم از بابت تلفن که خیلی باحال قشنگ بود. آقای جمشید یزدیان از شهریار گفتن سلام، خسته نباشید، من به همه احترام میذارم و از این کار خودم بیشتر لذت میبرم و شاد میشم. خدا حافظتون باشه. خدا انشالله حافظ شما باشه. فکر میکنم الان 11 و 12 دقیقه از تلفن داشته باشیم، بعد من داریم. بفرمایید.
این که سلام صادقانه منو به هنرمند ارجمندمون جناب آقای جاوید نیا که یکی از قدیمی ترین هنرمندان برسونید و به عوام بفرمایید که احترام متقابله. به قول معروف یه بزرگی که خلبان بوده و ایشون در سوپ جوجه جلد اولش یه داستانی میگه که همیشه به هر کسی رسیدید با لبخند وارد بشید.
خیلی شاکرم، صدا چقدر شبیه صدای دوست عزیزم آقای حسین هاشمی بود، پنزویست ما، که من برای سلامتیشونم به اتفاق شما دعا کردیم و امیدوارم که همیشه ایشون سلامت باشن. هم آقای هاشمی هم مرتضی تبریزی عزیز که همکارمون بوده در کار بازیگری در رادیو. بنی آدم اعضای یکدیگرن. آره چی؟ آره بله، که در آفرینش یک گوهرن. حالا عرض شود که عرض کنم خدمت شما که آره دیگه مزاح هم داریم دیگه، از این مزاح و این چیزا داریم دیگه. دیگه آقا معابر شهری و جاده ها و خودروهای فاقد کیفیت و هم خودرو سلطانی هم چیزایی دیگه. خلاصه میگه نمیدونم این به اون میپره، یکی خلاصه یکی بعد از دیگری با این خودروها میپرن، نمیدونم این چوخیایی بوده که نفهمیدم منظورش چی بوده. ولی خیلی متشکرم. اما ست سلمان موسوی از محمود آباد مازندران 53 سال همه هول شده، چیزی نمونده تا پایان برنامه. بزرگ کوچکی خلاصه این حرفا نیست، همه باید اشتباهات نادیده بگیرند و من دیگه احترام بذارن. آقا بریم دیگه، خداحافظ دیگه، چقدر حرف زدم. 11:14:27 ایام به کامتون. این برنامه رادیو یک، من جاویدی خداحافظی میکنم با همه شما. ایام به کام، دلتون شاد. یا علی مدد، خداحافظ.
رسیدیم به ساعت 11:15. سپاسگزاریم که از همچنان شنونده ی رادیو ایران هستید. با بخش اول برنامه ها در روز جمعه 10 شهریور ما همراه هستید. امیدوار هستیم از برنامه هایی که تا این لحظه هم تقدیم حضورتون شد رضایت داشته باشید. اما برنامه بعدیمون تاریخ ایران با هم بشنویم.
تاریخ ایران.
ایران ای مرد برگوهر، ای خان کرد سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی تو جاودان. تاب گردش جهان و دور آسمان به پا، ای زدی همیشه رهنمای ما، مهر تو شد چون شیشه، دور از تو نیست اندیشه، در راه تو که نزدیکی دارد این جان ما، پاینده باد پای ایران ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان، درود و سلام بر شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو ایران. من امروز داشتم کتاب موازنه منفی در مجلس 14 برای شما عزیزان تورق می‌کردم. خیلی جالب، سخنرانی های مصدق جالبه، سخنرانی های ضیاءالملک فرمان جالبه، سخنرانی های سید ضیاءالدین جالبه. یعنی واقعا ما مجلس 14 مجلس ملی داشتیم، یه مجلسی که همیشه آرزوش تو دل ملت ایران بود. همه گروه ها بودن، طرفدارای ارتش بودن، طرفدارای شاه بودن، طرفدارای انگلیس بودن، سید ضیاءالدین طباطبایی. از مردم ملیون رفته بودن دکتر مصدق، و بعد از 16 سال که در خانش بود و مدتی هم زندانی بود، چند ماه در خراسان، اینو میخواستن بکشنش چون رضا شاه میخواست کاری کنه که سلطنت پسرش بدون مدعی باشه. هر کسی که سرش به تنش میارزید اینو از بین میبرد. مثلا نصرت الدوله فیروز یا سیاستمداری بود، پسر شاهزاده فرمان فرما، مذاکرات که با انگلیسی ها کرده در جریان بعد از جنگ اول برای کنفرانس ورسای ما داریم، دکتر جواد شیخ الاسلامی چاپ کرده. یا همینطور مدرس، آخوند محبوب، متنفذ، ساده، واقعا فوق‌العاده بود. مثلا تیمورتاشو چون خیلی با روسا رابطه خوبی داشت، تحصیل کرده روسیه بود، 4 زبان صحبت میکرد، کنار موسولینی رهبر ایتالیا ایستاده مثل رئیس یک کشور. موسولینی در مقابل اوبوهدی واقعا قیافه‌ای نداره، چون موسولینی لباس شخصی تنشه، همیشه بهش میگفتن اکسلانس، علی جناب، حضرت اقدس والا. اینم کشت. جعفر قلی خان سردار اسد بختیاری، پسر علی قلی خان اسد بختیاری رو هم کشت. من دارم نمیخوام بگم که گذشته رو زنده کنم، میخوام بگم که وقتی حکومت دست یک نفره، اون یک نفرم دچار دردهای مختلفه. یعنی هم کمرش درد میکنه، هم نقرس داره، هم پادرد داره، بیماری معده داره، همه اینها هست دیگه. شما الان گزارش دکتر تانکینگ، دکتر مه، این دو نفر، اولی مه مرد، تانکینگ بود. من الان کتابش اینجا دارم، دکتر شیخ الاسلامی خدا بیامرز ترجمه کرده، از دوستان من بود. در این کتاب داره میگه اعلیحضرت قلبش خرابه، پاش خرابه. آقای فتن السلطنه مجد که از رجال اون موقع بود، میگه من رفتم اعلیحضرت دیدم در کتاب گذشت زمان، من خیلی آرزو دارم این کتاب چاپ بشه، چون از طرفداران سرسخت پهلوی بود. میگه دیدم اعلیحضرت پای چپشون توی جیوه است، یعنی انقدر پادرد داشت نمیتونست کفش بپوشه. 1119 که میشه فرماندار کل شمال، یعنی گیلان، استان نبود اون موقع. میگه رفتم خدمت ایشون، دلم سوخت، دیدم پاشو بسته. خب وقتی تمام اختیارات دست یه نفر باشه، یه نفر نمیتونه به جای همه فکر کنه. سیاست موازنه منفی خیلی سیاست خوبیه، نه به چپ، نه به راست، نه به شرق، نه به غرب، ما متمایل نیستیم، ما خودمونیم، امتیازم به هیچ کس نمیدیم. مبدع و مبتکرم دکتر محمد مصدق بوده، قبل از محمد مصدق هم امیر کبیر بوده، قبل از اونم شما هر یک از رجال بزرگ ایران میگفتن سیاست موازنه منفی. چرا؟ برای اینکه ناصرالدین شاه بیچاره وقتی میومد اجازه ورود به کارون رو به انگلیسی ها میداد، روسا میگفتن آقا چرا ما وارد مرداب قاضیان نشیم؟ اگر میگفت انگلیسی ها در جنوب ایران جاده بکشن، اونا میگفتن ما میخوایم جاده بکشیم. کما اینکه راهن جلفا تا تبریز رو کشیدن به زور 1913 تا 1915 وسط جنگ جهانی اول. شما هر چیزی که به یک خارجی میگید، نفر بعدی هم میگه من میخوام. ناصرالدین شاه میره آلمان، میره پلوی بیسمارک، شون هازون فون بیسمارک. ایشون اصلا شاهزاده نبوده، از بس خدمت کرده بود لقب فون بهش دادن. فون یعنی میزا، فون خیلی مهمه. وقتی به یکی آلمانی میگن فون، خودشون رو مردم جمع جور میکنن، آقا این شاهزاده است، اشرافه. میگه من چیکار کنم با روس و انگلیس؟ گفت چند تا زن داری؟ خندش گرفت، گفت 100 تا. گفت چند تاشون رو دوست داری؟ گفت 10 تا. گفت از اون 10 تا چند تاشون رو خیلی دوست داری؟ گفت 2 تا، یکی انیس الدوله است، یکی هم مثلا امین اقدس. اون موقع جیران مرده بود. گفت تو هدیه به امین اقدس میدی؟ به انیس الدوله میدی؟ گفت بله. گفت برای امین اقدس یه چیزی میخری؟ به انیس الدوله هدیه میدی؟ گفت بله. گفت همین کار با انگلیس و روس بکن، سیاست خانه برانداز. چون به خانومات هدیه میدی که با هم دعوا نکنن، با روس و انگلیس هم اینطور رفتار کن. هست تو کتاب یادداشتای گرانمایه، هست میرزا رضاخان گرانمایه، فکر کنم توی یادداشتای مهدی قلی مخبر السلطنه هست که بیسمارک گفت شما باید سیاستی داشته باشی نرنجه، این یکی نرنجه، اون یکی نرنجه. این سیاست غلطی بود، چون اینا تمامی نداشت. ببین اول اومدن برگشتن گفتن که ما استانهای ایران رو میخواییم، 17 تا استان از ما گرفت در شمال. انگلیس هم اومد مدتی بعد، برای اینکه روسیه میخواست به طرف هندوستان بره، اومد چیکار کرد؟ هرات رو از ایران گرفت، افغانستان رو تأسیس کرد، کشور راده، کشور صد در مقابل روسیه تزاری. بعد باز ناصرالدین شاه یک امتیازی به روسا داد، مرو و آخال. مرو و آخال پایتخت ایران بود در قدیم. سیاست موازنه منفی سیاست امیر کبیر بود، همیشه میگفت نه روس، نه انگلیس، نه فرانسه. حتی به کشوری مثل فرانسه رو نمیداد، گفت اینا هم آدمای جالبی نیستن، چند بار امتحان دادن. سیاست موازنه منفی بعد از رضا شاه در ایران متداول شد، چون ما دیدیم که انگلیسی ها اول اومدن رژی رو گرفتن، تنباکو رو، قبلا رویتر رو گرفته بودن، هر دو رو مردم ایران شورش کردن، انقلاب کردن، به هم خورد. بعد اومدن نفت رو گرفتن که اصلا طلا بود. یعنی شما فکر کنید که دریا سالارای بزرگ انگلستان اومدن گفتن آقا زغال سنگ بسیار کار سختیه، سوختش، در آوردنش از 100 متری زمین، 200 متری زمین کارگرای انگلیسی میمردن، باید بری به اعماق زمین. نفت خودش داره میاد بیرون، از چاهای ایران داره میاد بیرون، و چقدر چاه ایران به اصطلاح غنیه. گفت خیلی ارزون تموم میشه، شما 10 متر زمین بشکافید نفت میاد بیرون. اولین بار هم دمرگان فهمید، دمرگان اصلا نفشناس نبود، ایشون باستانشناس بود. زمین میشکاف میگو اول نمک میاد بعد نفت میاد بیرون. آقا این کشور روی طلا خوابیده. مجلس 13 دنباله رضا شاه بود، یه مجلس عالی، مجلس 14 بود. چرا؟ برای اینکه از تهران تعیین نمیشده. دکتر مصدق در سال 1130 که رفت به نیویورک، اسناد دوره نهم مجلس رو برد، گفت ببینید همه وکلا از تهران تعیین شدن طبق لیست شهربانی و رکن دوم ستاد و دستورات دربار. اینا اومدن نفت رو چیکار کردن؟ امتیاز نفت رو تمدید کردن. 1933-1112 اومدن امتیاز نفت دارسی رو تا 60 سال دیگه تمدید کردن، در حالی که خود امتیاز 30 ساله بود تموم میشد. ولی اینا اومدن در سال 1933-1112 در نهایت ناجوانمردی، بیغیرتی و در نهایت مکر و حیله بردنش تا سال 1993. بازم میخواستن 1928 قرارداد گسگلشایی، اینا یادتون باشه، نویل گس نماینده شرکت نفت انگلیس و ایران، عباس خلی گلشایان وزیر دارایی کابینه ساعد که بعدم مصدق اومد آبرو اینا رو برد و تو مجلس 16 نماینده اومدن کمیسیون تشکیل دادن، 25 جلسه تشکیل دادن علارغم فشار دولت انگلستان به شاه و بیچاره رزمارا که این کاره نبود، از ارتش اومده بود شده نخست وزیر. بالاخره 29 اسفند 1329 نفت در سراسر ایران ملی شد. من بچه بودم، میرفتم کنار پمپ بنزین، سوار اتومبیل پدرم بودم، بو میکشیدم، گفتم وای نفت مال ما شد. شما نمی چه ذوقی میکردیم، کلاس سوم دبستان پرچم دستمون میگرفتیم، بچهای کلاس سوم دبستان میرفتیم تو خیابون، زنده باد مصدق، زنده باد کاشانی. کاشانی هم خیلی زحمت کشید، اون مردم رو آورد، مردم از تو خیابونا، تو مسجد شاه، همه جا آورد، از کمیسیون مجلس کردش مردمی. بعد کاشانی رو میدیدن که از جوانی ضد انگلیسی بود، در عراق حکم اعدامش رو صادر کرده بودن، در 16 سالگی میجنگید با انگلیسی‌ها، پدرش هم سید مصطفی، اونم کسانی بود که حکم اعدامش رو داده بودن، احتمالاً اون کشته شد، ولی این فرار کرد اومد ایران در جوانی، خیلی هم زحمت کشید، خدا بیامرزه. خب سال 1321، در سال 1321 دوره 13 مجلس که در زمان رضا شاه برنامه ریزی شده بود، یعنی انتخابات سفارشی انجام شده بود، تموم میشه. 2 بود اون موقع مجلس، 2 بود مجلس 13. جالبه که مجلسی بود که چنگ زد به صورت رضا شاه. معمولا مجالسی که خیلی بله بله میگن، قربان صدقه میرن، خودشون آماده میکنن برای چاپلوسی، به محض که دیکتاتور کنار میره چنگ میزنن تو صورتش، بدجوری هم چنگ میزنن. مثلا یکی از نمایندگان انوار بود، پدر همین مرحوم سید عبدالله انوار، کتابشناس که امسال فوت کرد. این سید یعقوب انوار خیلی هم مرتوجه رضا شاه بود، گفت الخیروفی ما وقع، خدا رو شکر رفت. علی دشتی روزنامه‌نگاری بود که واقعا یکی از پایه‌های سلطنت رضا شاه بود، من دیده بودمش، بسیار آدم باسوادی بود، قلم فوق‌العاده‌ای داشت، اهل دشتستان بود ولی مدت‌ها در عراق زندگی کرده بود. اومد یه روزنامه‌ای درست کرد اواخر دوران قاجاریه به نام شفق سرخ، زمان وثوق الدوله اینو تبعیدش کردن. سید بود، عمامه بر سر میذاشت، روحانی بود، لباس روحانی میپوشید. روزنامه شفق سرخ مقالاتی که مینوشت مردم قش میکردن براش. اولا موقعی که رضاخان سردار سپه بود، میرزا حسین خان سبا مدیر روزنامه ستاره ایران رو یه حرفی زده بود، یه انتقادی کرده بود، صداش کرد، با مش زد و دندانش رو شکست و ایشونو در اداره قزاقخانه زندانی کرد، یا در وزارت جنگ، اون موقع وزیر جنگ. دشتی یه مقاله‌ای نوشت، نوشت جناب سردار سپه، عنوان رضاخان اون موقع سردار سپه بود، گفت من به شما انتقاد شدید دارم و به شما حمله میکنم، شأن شما نیست روزنامه نگار رو کتک بزنید، دندانشو بشکنید، دستور بدید ایشونو در وزارت جنگ زندانی کنن. مملکت عدلیه داره، شما میتونستید وکیل بگیرید، شکایت کنید، پدرش هم در بیارید. کتک زدن ایشون کار خیلی بدی بود. این صحبتایی که من دارم میکنم از حافظم، از کتاب بازیگران عصر طلایی، الانم تو کتابخونمه. خیلی حمله به رضاخان میکنه. جالبه که رضاخان وقتی این مقاله رو میخونه، چون میدونه که این آدم خوشقلمی هستش، احضارش میکنه، باش خیلی محبت میکنه، میگه تو بیا کنار من بیست. قلم دشتی یکی از قلمهایی است که رضاخان رو در افکار عمومی، در اذهان محبوب میکنه. بنابراین دشتی یکی از پایه‌گذاران سلطنت رضا شاه است. آقای دشتی در 1314 روزنامه‌شو میگیرن، روزنامه شفق سرخ، که این روزنامه خیلی مهم بوده، مقاله علیه شرکت نفت انگلیس مینوشته، تو لندن میخوندن. قلم جذابی داشت. سالهای آخر عمرش درباره سعدی نوشت، درباره خیام نوشت، درباره مولوی نوشت. خیلی کتاب به این نسبت میدن. دشتی شاعر بود، نویسنده بود. زمانی بعد از شهریور 20 داستانهای عاشقانه می نوشت.